أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قلبناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. در باره آیه علم تر الى ربی که سه مطلب را باید در نظر داشت. مطلب اول این که این آیه و همچنین آیات بعدی در صدد بیان توحید و ادله وحدانیت خدا و نظم و عالم است. دوم این که بعد از اینکه این آیات روشن شد که شمسی هست، بعض جا ظل است، بعض جا نور، بعض جا تاریک است، بعض جا روشن، بعض جا شب هست، بعض جا روز، بحرینی هست، بعض جا شور است، بعض جا شیرین، بعض جا تلخ است، بعض جا شیرین، همونطوری که نظام تکوین اینطور است، نظام تشریع هم اینطور است. یه شمس حقیقتی است به نام وجود مبارک پیغمبر در حضرت علیه السلام. اینها فضای جامعه را روشن کردن. بعضی در ظلمتن، بعضی در ظلن، بعضی در شبن، بعضی تلخ و ترش و شورن، بعضی در فضای روشنن، بعضی شیرینن، بعضی شفافن و مانند اون. اگر کسی این چنین تفسیر بکنه که آیات 46 به بعد در صدد بیان توحید الهی است و تا پایان نظم را درست تقریر کند و از وجود نظم به ناظم پی ببرد و خداوند علت پیدایش این نظام شفاف است یک و این نظام شفاف علامت وجود خداست دو این نسبت متقابل که از یک طرف علت است از طرف دیگر علامت محفوظ بماند بعد در بخش بعدی بگوید به این که همونطوری که در نظام تشریف دینی هست و نبوتی هست و امامتی هست بعضی در ظلمت هم، بعضی در ظلم هم، بعضی روشن هم یعنی بعضی کافر هم، بعضی مؤمن هم، بعضی منافق هم بعضی تلخ هم، بعضی ترش هم، بعضی شیرین هم یک تفسیر مقارن به تطبیقی داشته باشد این ممکن است. اما بخواهد بگوید به این که نه این آیات مستقیما ناظر به تنذیر است یعنی همانطوری که در نظام تشریع بعضی مؤمنن بعضی کافر بعضی نورانیان بعضی ظلمانی، در نظام تکوین هم یه جا شب است یه جا روز است یه جا ظلمت است یه جا روز است، این دقیقه بعیده. پس هاهنا امور ثلاثه، اول اینکه این آیات در صدر بیان توحید است که خدا علت است و نزد آدم علامت، دوم اینکه مفسر می تواند یه برداشت ذوقی و تطبیقی داشته باشد، بگوید همونطوری که در تکوین یه جا روشن است یه جا تاریک یه جا ظلمت است یه جا زد یه جا شیرین است یه جا تلخ و شور، در نظام تشریع هم همینطور است. سوم اینکه بگوییم این آیات فقط در صدد بیان تنظیر است، این سومی مشکل است. خب مطلب بعدی آن است که فرمود علم تر الارد بشه کیفه مد در زد، به حسب ظاهر انسان احساس میکند که این سایه درخت کمشب به درخت نزدیک میشود و تمام میشود، یا سایه دیوار غروب که شد کمشب به طرف دیوار تمام میشود، ولی خدا میفرماید سایه به طرف ما برمیگردد. این معلوم میشد که علا الالله تسیر الامور، علا الالله ترجع الامور به حقیقت، یا انا لله و انا الیه راجعون، اصل کلی است. هیچ چیزی خود به خود پدید نمی آید و چیزی هم معدوم نمی شود. اگر به حسب ظاهر به خفا می رود در تحت قبضه قدرت خدای سبحان خواهد بود، خود ما او را به طرف خودمون جمع میکنیم. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، نه اینکه خود به خود این سایه تمام میشود یا به شاخص اصلیش برمیگرد. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، جریان لیل و نهار این لام در لکم به همه میتونه متعلق باشه. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، جعل لکم النوم سباتا، جعل لکم النهار نشورا. این نظم به سود شماست که یه وقتی کار بکنید، یه وقتی استراحت داشته باشید، یه وقتی به تجارت پردازید، یه وقتی به عبادت پردازید. این لکم سرفصل است برای همه این عناوین. و اینکه نظم عالم را ارائه کرد که سبب پیدایش باران چیست، به ما هم یاد میدهد که ما چگونه باران ایجاد بکنیم. سبب پیدایش و پرورش گیاه چیست، به ما هم یاد میدهد که ما میوه‌های گلخانه‌ای داشته باشیم. سبب پیدایش و پرورش انسان چیست، به ما هم جریان سلول‌های بنیادین یاد میدهد. اینا تعلیم است. اگر یه سلول های بنیادی مطرح شده است، اگر گیاهان گلخانه‌ای مطرح شده است، میوه های گلخانه‌ای مطرح شده است، باران های مصنوعی مطرح شده است، برای اینکه خدا فرمود من از این ابزار فلان چیز را ایجاد میکنم. یعنی شما رابطه این ابزار با فلان چیز را بفهمید، یک دست به کار بشید، دو ایجاد بکنید، مشکلتون حل بکنید. اینطوری که اگر سلول‌های بنیادی مطرح شد یا باران‌های مصنوعی مطرح شد مشکل ایجاد بشد. اصلا آیات تعلیم این امور را به عهده دارد. میوه‌های غیر فصل را با ایجاد شرایط در زمستان ایجاد می‌کنند. قبلا فکر می‌کردند که فلان میوه حتما باید در تابستان سرشت می‌شود. اگر همون شرایط تابستانی را در گلخانه در زمستان انجام میدن، همون میوه رو میدن. قبلا فکر میکردن که این کودک حتما باید در رحم باشد، اگر بیرون مثلا باشد شدنی نیست، بعد معلوم شد که بیرونم شدنی هست. قرآن چند تکار به ما یاد میدهد. اصل این که ممکن دارای علت است و اون علت ممکن آفرین است، یک ممکن علامت وجود اون علت است، دو و این راه علمی است، راه معجزه نیست، چون راه عادی است. این سه راه علمی، راه عادی قابل تعلیم و تعلم است، راه فکری دارد جهاد. اگر با تجربه بشکنه میکرد بر اساس و علم الانسان ما لم یعلم بود دیگر. ما نباید قارونی حرف بزنیم، بگیم بشر، بشر بی بشر، هر چه انسان دارد به تعلیم الهی است دیگر. اگر ما قارونی فکر بکنیم هرگز به جایی نمیرسیم. خیلی اصلا که اسلامی حرف میزنن ولی قارونی فکر میکنن، میگه ما خودمون کسب کردیم، ما خودمون درس خوندیم، انما اوتیتو علی علم عندی. اینه که شما باز بکنید با توحید هماهنگ نیست. انسان را، بشر را، جامعه را بخواد بفهمید، به این بخش پایانی سوره مبارکه القیام مراجعه کنید تا شناسنامه انسان را مشخص کرده. انسان ارم یکو نفتسل من بری یون همون انسان را بخواهید سوره نحل مراجعه کنید، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. انسان رو بخواد ببینید اون بخش دیگر آیات فتی من کم من یرد دیالا ارسل الاموره لکه لا یعلم بعد علم شیئا. بسیاری از فقهای بزرگ ما بقای بر تقلید میت را اشکال می کردن، گفتن به که خیلی از این فقها مراجع آخر عمر که شده از این مسائل یادشون نیست، حالا بعد از مرگ یادشونه. شما بخواهی از فتوا تقلید کنی، بله علم مردنی نیست. شما که نمیخواهی از فتوا تقلید کنی، شما بخواهی از این مرجع تقلید کنی، باقی باشی بر فتوای مرجع. اگر میخواهی باقی باشی بر فتوای مرجع، سعم رو باید احراز کن. اون مرجع از بین نرفته، این فتوا و علم از بین نرفته، رابطه بین این دو هم محفوظ است. شما رابطه را از کجا حفظ میکنید؟ چقدر این استصحاب توان دارد که ثابت کند این بعد از مرگ این علم را دارد؟ شما میخواید از علم و فتوا تقلید کنید؟ علم و فتوا که مرجع نیست. از اون مرجع خشک و خالی میخواید تقلید کنید؟ اون که مرجع نیست. از این مرجع عالم بخواهید تقلید کنی، باید احراز کنی که این شخص همونطوری که در دنیا صاحب رأی بود، همکنون صاحب رأی است. این خیلی آسون نیست انسان با استصحاب بتواند ثابت کنه. خیلی از مراجع که آخرای عمر من هر چه خوندم همه از یاد من بره. شما این سزر نه این سزر تا احراز نکردید که نمیتونید یه دعوا جایزه کنید. برای اینه که انسان رو بخواهید آیات مشخص کرده، شناسام انسان رو تو کبد اصلش کنید. پس هیچ یعنی به نحوه سالبه کلیه هیچ کسی حق ندارد بگد که بشر فهمیده. بل بشر همینه. اگر چنون چه علم و دانش است، بعد و علم الانسان ما لم یعلم، ذات اقدس الهی گاهی از راه نقل به انسان چیز می فهماند، گاهی از راه فطرت و عقل می فهماند. این عقل چراغ خوبی است، این فطرت چراغ خوبی است، این علم الانسان ما لم یعلم چراغ خوبی است، این فالهمه ها حضور ها و تقوه ها چراغ خوبی است. اون قارونی حرف زدن یک ظلمت بدی است. هیچ کس نمیتواند و مجاز نیست بگوید من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. خب بنابراین قرآن کریم چند تا کار میکنه؟ ساخت و ساز بشر رو ما یاد داد، ساخت و ساز گیاه رو ما یاد داد، ساخت و ساز بارون رو ما یاد داد، ساخت و ساز امتزاج بحرین رو ما یاد داد، آدم ها انجام میده. خب به زحمت رابط بکنن. بعد یا خب فقیه فهل مثل آخون اشکال میکنه، مثل ناینی اشکال میکنه. مرحوم آغزی ها به زحمت افتاده، گاهی استصحاب در مسئله اصولی میکنه، بگه حجیت رأی به استصحاب میکنه، گاهی در مسئله فقهی استصحاب میکنه با نام وجود. فقیه فهل مثل آخون مخالف است، فهل مثل ناینی مخالف است. گذشته از این، اونا که دین را از سیاست جدا میدونن یه مرجع بی دخالت رو با مرده یکسان میکنن، به ذات تقلید از هر دو جایزه. از اون طرف شما میگید خیلی ها بهش استدلال میکردن، اما الحوادث الواقع فرج و فیها لا روات احادیث. از این طرف میگید مجال الامور بین العلماء، اون بیچاره که مرده است که مقبوض ید است، یدی نداره به شما بهش مراجعه کنید. اگر دلیل شما مجال الامور به ید العلماء است، این که بی دسته. اگر انبر حوادث الواقع فرج و الى رفات احزنا، این که بی زبانه. اگر بناتون بر اینه که سیاست از دیانت جداست، ما فقط فتوا میخواهیم تا حدودی مجازی. لذا نائینی آخوند این فهول از علما بزرگان از علما رضوان الله علیهم که موافق رو بها میسن، فرض این است که اگه کسی بخواهد بقا رو فتوا و بقا بدهد به نحو جزم، باید این از لایسگانی مثلث رو احراز کند. فرض این است که انسان اینه، پس هیچ یعنی هیچ کسی حق ندارد بگوید اینا بشری است. اگر وحی نبود، اگر وحی نبود یعنی اگر تعلیم الهی نبود، انسان میشد هم المنی یا یمنا دیگه. بنابراین اگر یک کسی توانست با سلولهای بنیادی بشر بسازد، این به تعلیم الهی است. اگر میوه تابستانی را در زمستان در گلخانه به جای آورد، به تعلیم قرآنی است. هوش الهی باشه، به تعلیم الهی است. نقل باشه هماهنگ با عقل، تعلیم الهی است. اینا رو قرآن یاد داده. پس اینطور نیست که اگر یه چیزی رو قرآن یاد داده ما تمرم تشویق کرده، ما بنازیم بگیم ما این کار کردیم. نه، معجزه این چیزی نیست که کسی که درس بخونه معجزه بیاره. علم موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، راه فکری داره. ممکنه کسی استاد باشه، ممکنه کسی شاگرد باشه. استاد مطالعه فکری رو از راه گفتن و نوشتن به شاگرد منتقل کنه، راه فکری داره. اما معجزه به هیچ وجه راه فکری ندارد. یعنی کسی سالهای سال، صدها سال پیش وجود مبارک ابراهیم خلیل کرام‌الله درس بخونه که شما چه کار کردی که مرده رو زنده کردی؟ این به قداست روح وابسته است. این علم نیست که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، نسبت داشته باشه، دلیل داشته باشه، مدعا داشته باشه. این روح اگر طیب و طاهر شد، وقتی اراده کرد مرد زنده میشه. درس نیست معجزه، کرامت درس نیست، به قداست روح وابسته است. از سنخ علوم نیست، از سنخ مفاهیم نیست، از سنخ موضوع و محمول و مسئله نیست. روح که طیب و طاهر شد، وقتی اراده کرد درخت از جاش کنده میشه. خب پس بنابراین اینها هم سبقه علمی دارد یک، هم سبقه تعلیمی دارد دو. و هم اگر کسی این کار را کرده است، از سلولهای بنیادی بشر ساخت، باز شاکر باشد که قرآن به او چیزی یاد داد و هم راه قرآن را ادامه دادسته. این کار را قرآن یکی پس از دیگری کرد. الان هم همین طور دیگه. الان هم اون کسی که گلخانه ای دارد بعد خلق نمیتونه بکنه دیگر. الان اونم که الان ما که در تابستان و زمستان حالا میوه های گلخانه ای نه، در همین تابستان و زمستان به طور عادی که انسان یه باقی رو احداث میکنه، آبیاری میکنه و میوه بیده، مؤثر اوست. همین اینا ابزار فاعل معنای ماده هم، نه فاعل من این میل. اونی که هستی میده همیشه خداست. حتی این کاری هم که ما میکنیم، یه قد آبی که مینوشیم این سیرابی پیدا میشود، اون نشاط پیدا میشود، خالق دیگری است. اوست که این بات لحم میکند، اوست که تمام کارهای سبب روح الالهام اوست، جا به جا کردن اوست، فاعل اوست، دیگران ابزار کارند. در امور عادی هم همینطور است. این کلام در امور عادی ما خالق باشیم و در امور غیر عادی خدا خالق باشد. این ما ابزار کاروی ما رو به کار گرفته داره، این رو انجام میداد دیگر. این بیان نورانی هست یعنی سلام الله علیه که تنها مسائل اخلاقی رو بیان نکرده که فرمود وعلم عباد الله ان جوارحکم جلوده و اعضاءکم جلوده و خلواتکم عیونه. اینا یه سرقه اخلاقی هم دارد که فرمود اعضا و جوارح شما سربازان خدا مواظب باشید، اگر بیراه رفتید دیگه خدا از جایگاه سربازکشی و لشکرکشی نمی کنه، شما رو با ما رو خدا نکرده با زبان ما با دست ما میگیره، حرفی میزنیم که آبروی ما میره، کاری رو میکنیم که آبروی ما میره، جایی میریم که آبروی ما میره. فرمود این کار رو نکنید، بیراه نرید، اگر بیراه رفتید خدا از جای دیگر لشکرکشی نمی کنه، اعضای شما سربازان او هستند، جوارحکم جنوده، اگر خواست بگیره حالا یا رومیزی یا زیرمیزی میگیرید آبروتون میره. این مال مسائل اخلاقی. خب اگر جوارح ما و جوانح ما سربازان او هستن، کسی میتواند بگوید من نوع آوری دارم، من خودم ابتکار کردم، من این درخت رو به بار آوردم. خب اعضا و جوارح که حق نداره بگه من آبیاری کردم، من درخت نویاندم، که اوست که انسان رو هدایت میکنه، قدر فهدا، این اعضا رو راه اندازی کرده، اون آب رو راه اندازی کرده، این درخت رو یونده به سرزمین ها ماری اوست. همه امور اینطوره. به بله خب رو معاصی اغم همه اشاره شده، جمعه اخیر همین بود، در معاصی این جنود شیطان است، لیکن در نظام کل خود شیطان هم یکی از سربازان خدای سبحان است، منطقه کلبی معلمه. شیطان را ذات اقدس اله دو تا مأموریت داد، هر دو در کمال زیبایی هست. یه مأموریت عمومی داد که وسوسه کنن، وسوسه از بهترین و مقدسترین چیزهای عالمه، هر کس به جای رسید از راه وسوسه رسید. اگر وسوسه ای نباشد، تحریک نباشد، جهاد اکبری نیست، پیروزی در کار نیست، کسان میشه فرشته. تو فرشته دیگه کمال نداره، از این فرشته ها خدا زیاد آفرید. انسانی که بخواهد بار دیگر از ملک قربان شدن یا پرون شدن باید وسوسه داشته باشید، با وسوسه بجنگ دو، پیروز بشه سه، از ملک قربان شود و مقربتر بشه چهار. این یک کاریست نظام، در نظام عالم وسوسه چیز خوبیست، بیش از این هم مسلط نیست و حق دخالت هم ندارد. لذا تو سوره مبارکه ابراهیم وقتی محکمه قضایی الهی را تشکیل میدهد میفرماید که شیطان در قیامت میگوید به این که من دعوت نامه نوشتم، انبیا دعوت نوشتن، اولیا دعوت نوشتن، افرت یا تاهیل دعوت نوشتن، عقل فکرت دعوت نوشتن، این همه دعوت نامه رو اونها نوشتن، منم دعوت نامه نوشتن، میخواستید نیایید. ما انا مستقیم ولا انتم مستقیم، اینی دعوتكم و اخلاقتكم. همین قسمت دوم، چون کلب معلم است، این کلب معلم و سگ تربیت شده هیچ کسی رو گاز نمیگیره مگر به دستور صاحبش. خب حالا صاحبش ذات اقدس اله هست، فرمود یه عده هستن که ما همه نعمتها رو به اونها دادیم بیراها رفتن، همه فرصتها رو دادیم اونا بیراها رفتن، مهلت دادیم برای توبه و انابه بیراها رفتن، از اون به بعد این سگ معلم رو به جان این هم اندازیم. انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تعذهم عذاب، انا جعلنا الشياطين اولياء للذين آمنوا. اینا میبینید مرتب گرفتار وسوسه و شورشن، البته اختیار را از اینها نگرفته، اینم کار بسیار مقدسی است. تنها نقص شیطان این است که جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید به تغییر شیخ راستاد مرحوم الهی قمشهی و اونجا سجده نکرد و از گرفتار از ضلالت ابدی شد، چون در برابر خدا ایستاد، نه اینکه سجده نکرده، نه اطاعت نکرده نسبت به ذات اقدس اله، ادعای ربوبیت کرده، گفت جناب‌عالی نظرتون اینه ولی من نظرم چیز دیگه است. خب این دیگه قابل بخشش نیست. این دو تا کار رو شیطان خدا برای او معین کرده، هر دو در نظام احسن خوبه، کاری نکرده. لذا اگر چنونچه کسی تحت اضلال شیطان قرار گرفت، تو نظام تکوین دارد خدا را سجده می کند، بلکه لله های یسجد من فی السماوات و الارض استثناء پذیر نیست. سایه های ما یتفیع و ظلاله ساجدن داخلن که قبلش گذشت. نه هم در نظام تشریف اختیار دارد به معصیت کرده است اهل دوزخ و جهنم. خب پس بنابراین اگر نعمت های خدا را خدا به ما یاد داد و ما عمل کردیم و مشابه اون را ساختیم، و شاکر باشیم که این مکتب را قرآن فراسوی ما نصب کرد، ولی کرامت را، معجزه را امثال ذالک که راه فکری ندارد، راه علمی و مفهومی و ذهنی و علم حصولی و موضوع و محمول اینا ندارد، راه تعلیم و تعلم نیست. خب فرمود و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا. این ماء طهورا دو مطلب را میفهماند، یعنی که طهارت های شما را تأمین می کند، چه طهارت حدثی چه طهارت خبثی. یکی سیرابی شما را، سیرابی انسان را در کنار سیرابی حیوان و سیرابی گیاه قرار داد، طهارت را جداگانه ذکر کرد. یه سلسل نعمت های مادی است که انسان و دام شریکند. این که فرمود ما درختها رو با ثمر کردیم، میوه ها روندیم، مزرعه و مرتع رو رویندیم، متاعا لکم ولانعامکم، کلوا ورعوا انعامکم. این آیات نشون میدهد که انسان در بهره برداری از این گونه مواهب مادی را با دام مشترکاتی دارد. اما اونجا که طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه مربوط به علم و معرفت است، اونجا مرز مشترک انسان و فرشته هاست دیگه، دام در اونجا حضور ندارد. امام سجاد سلام الله علیه به استناد آیه سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت، فرمود در فضل علوم الهی همین بس که خداوند ملائکه و علما را یک جا ذکر می‌کند. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این استنباط امام سجاد سلام الله علیه نشون می‌دهد که انسان یه مرز مشترکی با فرشته‌ها دارد. از همین استنباط می توان بهره دیگر برد با اینکه انسان یه مرض مشترکی با دام دارد که فرمود کلوا و انعامکم متاعا لکم و انعامکم. اینجا هم یه مرض مشترکی بین انسان و دام هست، فرمود شما را سیراب میکنیم، انعامتون را سیراب میکنیم، باغهاتون را سیراب میکنیم. اما اون طهورا مطلب دیگه است، اونجا که شما را با وضو طاهر میکند، با غسل طاهر میکند، یا طهارت‌های حدثی رو به شما میآموزاند، اونجا که مطلب دیگه است. فرمود و انزلنا من السماء ماء طهورا، اونجا دیگه اگر طهور به معنای پاک کردن رذائل خبثی باشد اینم مشترک است، اما حدثی باشد دیگه مشترک نیست، سقی مشترک است. جناب زمخشری در کشاف دو تا احتمال میدهد درباره ضمیر تقصر رفناه بینها. یکی همین احتمالی که در بحث دیروز گذشت، صرفنا یعنی ما این آب را جابجا کردیم به همه برسد، یا رو دامنهای کوه و ارتفاعاتی منطقه که بارید این برق یا تگر یا بارانباری به وسیله رودخانه ما به همه جا میرسانیم جابجا، یا نه ما به وسیله باد این ابرهای پربار را دستور میدیم در مناطق گوناگون ببارن، در فصول گوناگون ببارن، این ماله که ضمیر صرفنا به اون مطر برگرد. احتمالی که ایشو مطرح میکند به عنوان یکی از دو احتمال این است که بلغت صرفنا این قول را، ما این مطلب را در کتب آسمانی گفتیم، در قرآن گفتیم، در جای جای قرآن میگیم، در کتاب‌های انبیای پیشین علیه السلام گفتیم، تا جامعه روشن بشود که این نظم یه لازمی دارد. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا، از این لیذکروا کمک گرفتن که منظوری است که ما این قول را، این مطلب را به طور متنوع در موارد گوناگون گفتیم. فابا اکثر الناس الا کفورا، اونا چون معرفت شناسی اینا حس و تجربه است، چیزی که محسوس اونهاست و با حس تجربه کردن میپذیرن و چیزی که معقول اونهاست متاسفانه ادراک نمی کنند و نمیپذیرن، لذا گرفتار کفر شدن. فرمود فلا تطع الکافرین به جاهدهم به جهادا کبیرا. شاید سر این که جناب زمخشری در کشاف ضمیر صرفناه را به قول الهی برگردون، برای اینکه با آیات بعدی نظیر به جاهدهم بهی که ضمیر بهی به این کتاب و قول الهی و تعلیم الهی در میگردد هماهنگ است. جهاد یه جهاد صغیر است، جهاد کبیر، یا یه جهاد اصغر است، یه جهاد اکبر. جهاد صغیر با همین آهن است و دشمن بیرون رو ترک کردن. جهاد اکبر ها و مبارزه نفس است که طبق اون روایت نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود. اما جهاد صغیر و کبیر همین از جهاد با دشمن بیرونی، جهاد نظامی جهاد صغیر است و جهاد فرهنگی جهاد کبیر. جهاد نظامی یعنی کسی با یک زور بیشتری، یک قدرت بیشتری رقیب را از پا در بیاره. جهاد فرهنگی استدلال میخواد، تقریر میخواد، برهان میخواد، تعلیم میخواد، مقدمات مناظره میخواد و مانند آن. لذا این جهاد فرهنگی نسبت به جهاد نظامی بزرگ است. اون جهاد نظامی جهاد صغیر و جاهد هم بهی جهاد کبیر. اصناع بحث توحید مسئله رسالت را و ابلاغ پیام الهی را مطرح فرمود. بعد به دنباله مطالب نظم الهی به دلیل توحید حق جریان دریاها را یا رودخانه های بزرگی که شبیه دریا ذکر فرمود. و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج. مرج مخلوط کردن است، حالا در اجسام خوش مثل گندم و اینها رو میگن مخلوط شده است، در مایعات میگن ممزود شده است. مرج البحرین چون اینها آبن باید ممزود شده باشد، لیکن به غریده این که فرمود به جعل بینهما برزخن یعنی مقارن همان، کنار همان، ممزود نشدند. به دلیل اینکه فرمود برزخ بین این هاست، حاجز بین این هاست، هجرن محجورای در کار است. در بخشای از قرآن تبود هم فی امر مریج، اینا در امر مریجن یعنی هر جمعش که میگن یعنی همین. در سوره مبارکه قاف آیه 5 این است بلکذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. امر مریج همین است که ما بگیم قاطی کرده، یعنی موضوعار اشتباه کرده، محمولار اشتباه کرده، احکام اشتباه کرده. این که قاطی کرده یعنی نظم علمی در گفتار او نیست، موضوع از محمول خودش جدا شد، محمول از موضوع خودش جدا شد، با بیگانه پیوست، بگیم قاطی کرده. تعبیر قرآن کریم از که فهم فی امر مریج اینه قاطی کردن، برای اینکه اگر یک قضیه علمی باشه موضوع مال های محمول باید باشه، محمول باید های موضوع باشه، نسبتشون باید محمول باشه تا قضیه سامان بپذیرد. اگر کسی مخلوط فکر میکنه قاطی کرده باشه میگن فهم فی امر مریج. در اینجا قاطی نشده به اصطلاح، ممزوج نشده، مخلوط نشده، به دلیل اینکه چه در آیه محل بحث چه در سوره مبارکه الرحمن آیه 20 فرمود مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یلتقیان. هیچ کدام بغی دیگری نداره، هیچ کدام طلب دیگری نداره، هیچ کدام در حریم دیگری وارد نمیشه، پس اختلاط نیست، انتظار نیست، قاطی کردن نیست. چون کلمه مرگ این قاطی کردن و اختلاف رو میفهمونه، فورا فرمود بین همه برزخون لایق بیان. منطقه همونطور که آسمان و زمین را رفع از سما را به غیر عمد ترانه ها، یعنی اون عمد دیگه مرئی نیست، اینجا هم جعل بین همه برزخون لا ترانه ها. اون برزخ چیه؟ اون اراده الهی است که دیدنی نیست. اصل برزخ و حاجز هست که اینها مرزهاشون جداست، اما چه چیزی نمیگذارد که اینها مخلوط هم بشن، ممزوج هم بشن، با اینکه هر دو مایه هم فرمود لا ترونه ها. همانطوری که رفع از سماع به غیر عمدن ترونه ها، اینجا هم جعل بین هما برزخن که لا ترونه ها. یه برزخی نیست که شما ببینید، پس جعل بین هما برزخن به غیر برزخن ترونه ها، یعنی یه برزخ غیر مرئی داره، مثل که اونجا فر بودن یک ستون غیر مرئی داره. حالا اراده الهی است که تعبیرات دیگر. بنابراین اینجا که فرمود جعل بین هما برزخا، برای آن است که این محروف است به ما یسله للغرینیه و مرج را به معنی خلص نگرفته، معنی مرز نگرفته، معنی قاطی کردن نگرفته. مرزها کاملا از هم جدا هستند. و جعل بینهما برزخا که اینها لا یبغیان. در اینجا هم فرمود، اون در سوره بارکه الرحمن، اینجا فرمود و هو الذی مرج البحرین هازا از منفراد. این هازا تصویر اون حادثه است. گاهی سوره تو متول مراده فرمودید که گاه یه قضیه گذشته رو برای که خوب برای مخاطب ترسیم بکنن، تصویر بکنن، او رو به ذهن او این چیه میارن، به جای اینکه بگه احدهما کذا و آخر و کذا، میگن هازا کذا و ذا کذا. در جریان هست موسی سلام الله علیه که موسی دید دو نفر، یکی قبطی یکی نبتی، یکی از قوم فرعون میخواست ستم بکند نسبت به اون مظلوم بنی اسرائیل، به جای اینکه فرماید احدهما کذا و الاخر کذا، فرمود هازا من شیعتی هازا من عدوی. این ترسیم و تصویر صحنه واقعه است تا مخاطب خوب درک بکند. این یک نکته ادبی است که اینها را به تو متول مراده فرمودید. اونجا سخن از هازا و هازا نیست. قرنها قصه موسی و هارون گذشت، قصه موسی و اون دو جوان که یکی را کشت و دیگری زنده مود گذشت. اما برای ترسیم و تصویر اون واقعه که برای مخاطب حسی بشود، به جای این که بفرماید احدهما من شیعته و آخر من عدوه یا قضا قضا، همون هازا من شیعته هازا من عدوه. اینجا ما همین طور است، اما دنیا رو نمی‌بینیم، پیش ما حاضر نیست، اما برای ترسیم و تصویر اون صحنه پیش مخاطب که اینها رو مشهود ببینه، فرمود یه دریاست، این یکی شیرینه اون یکی ترشه، این یکی شیرین است اون یکی تلخ است. هازا از بن فراتون، فرات یعنی شیرین، و هازا ملحون اجاجون تلخ و ترشید. و جعله، اما اون مرجه و معنای خلطه نیست، معنای مزجه نیست، قاطی کردن نیست، برای این فرمود و جعل بینهما برزخن و هجرن محجورا. گویا اون برزخ به اون بحر دست راستی میگه جلو نیا، به بحر دست چپی میگه جلو نیا، یا بحر شمالی میگه جلو نیا، به بحر جنوب میگه جلو نیا. هجرن محجورا، هج یعنی من، محجور یعنی ممنوع. این کتاب حجدی که در فقه هست، اینا که ممنوع تصرف هم. اون بحثی که قبلا داشتیم بهای حفظ بود، یعنی متروک، یا به معنای هزیان که مستکبرین بهی سامرن تهجرون، چون قصه معاذ الله این در رجل یهجر از اون قبیله، اون بهای حفظ هست. اما این هیچ جیمی که در کتاب فقه، یک از کتاب های فقه ما کتاب هجده است، یعنی من، سفیه محجور، مفلس محجور، سبی محجور، ممنوع یعنی ممنوع تصرف. اون برزخ و حاجز به دو طرف به هر کدام تشر می دارد هجدن محجورا، یعنی نه یکی دو به این طرف هم بگد هجدن محجورا، یا کل واحد از طرفن به یک دیگر می گوین من به مرز شما نمی آیم، شما هم وارد محدوده من نشوید، و جعل بینهما برزخم، که اون برزخ میگوید هجر المهجورا، یا کل واحد از بحرین به یکدیگر میگوید هجر المهجورا. در تتمه براهین بر توحید فمود و هو الذی خلق من الماء بشرا، این تو سوره مبارک انبیا گذشت، تو سوره مبارک نورین هم گذشت. در سوره انبیا فرمود به جعلنا من الماء کل شیء حیین، تو سوره مبارک نورین ها گذشت خلق الله و خلق کل دابت من ما. آیا این ما همان است یا منظور نطفه است؟ هر دو جایز است. یا برزخ بین شیئن باید باشد، اگر اون برزخ نبود اینا مخلوط می شدن، ممزود می شدن، قاطع می شدن. چه در سوره مبارک الرحمن چه اینجا فرمود اینا سه امرن، یکی ملح اجاج است، یکی عذب فرات است، یکی هم برزخ حاجز است. چون برزخ حاجز دستور می دهد هجر المهجور را برید کنار، این برزخ همون حاجز همون که دستور میدهد هجر المهجور را دلید کنار مخلوط نشی، این همون برزخ هم به غیر عمد این ترونه هاست. یعنی میتونه اون باشه، همون طوری که ستون نظام مرعی نیست این برزخ هم مرعی نیست. این چنین نیست که چون این شوره است اون شیرینه است با هم مخلوط نشوند. این باید اثبات بشود که اگر یک مایه شیرینی در کنار مایه شوری بود اینا هرگز مخلوط نمی شود. این اثباتش آسان نیست. خب ببین براهم برزخا بعد اون چیز دیگه است. و هو الذی خلق من الماء بشرا، این دو تا احتمال بود، یکی این که این ما همون است که در سوره انبیا بود که و جعلنا من الماء کل شیء حی، یا در سوره مبارک نور بود که والله خلق کل دابت من ما، یا نه منظور این ما نطفه است که خداوند از نطفه بشر آفرید و جریان امساب و اسباب را راه اندازی کرد. اگر فرزند انسان باشد، خواهر انسان باشد، پدر و مادر انسان باشد، اینا با هم رابطه نسبی دارند. بستگان داماد یا بستگان عروس باشن نسبت مصاهره ای دارن که از اونها به عنوان سبب یاد می شود. اون چه که از ناحیه عروس هست به بستگان عروس میگن سهر یعنی دامادی، اون چه که از ناحیه خود مرد است میگن انصاب. فرمود و الذی خلق من الماء بشرن فجعله على قسمین، یکی مرد است که عامل نسب است، یکی عروس و زن است که مصاهره و دامادی رو به همراه دارد. اون دیگه نطفه نبود، فرمود به این که خدای سبحان اینی خالق و بشر من چین فیضا صدویده و نفخده فیه من روحی، و در چند جا بود انسان اصلش من تین است، نسلش من ما است. حالا این نسل را برات بیان میکنم، اگر منظور از این ما همون باشد که در سوره انبیا آدم و حضرت عیسی و اینها هم در اون ما شریکن که علام در ماه کلش اینه، اگر منظور از این ما نطفه باشد اینها برای فرزندان آدم سلام الله علیه هست به سندا هست ایسا. فبود با ولدی خلق من الماء بشرن، اونگاه این بشر را دو قسم کرد، یک قسمت مردن که نسب به همراه اوناست، یک قسمت زنن که سحر و دامادی به همراه اوناست. و دوباره برگشتن به صدر این سرفست، در سر این صرفه است که الان تر الارب بکه، این مطلب را با پیغمبر در میان گذاشت، گرچه همگان مأمورند، موظفند، تا حدود مقدور همگان است موظف هم هستند، اما خطاب مستقیم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. جلتا هم فرمود نمیبینی خدا چه کار کرد؟ در بخش پایانی این پاراگراف و این مجموعه فرمود و کان رب و که قدیرا، این رد العجزه الى صدر است، صدر این محدوده علم تر الى ربک است، زید این محدوده و کان ربک قدیرا است. الحمد لله رب العالمین.